بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، یک شنبه 8 مهدی 1398، جلسه 203.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره هم از آیات الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین از بیان علامه طباطبایی در المیزان رو مورد بررسی قرار دادیم و پایان بردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. الحمدلله رو بحثای لغوی به تفسیرش رو گفتیم. بعد از اون رسیدیم رب العالمین. رب العالمین هم بحثای لغوی و تفسیرش رو عمدش رو گفتیم، به پایان بردیم. رسیدیم به نتایج سلوکی بحث. در نتایج سلوکی ما از این کردیم، اگه خوب بخوام نگاه کنیم، بحثای تفسیری است. قبلا هم گفتم دیگه، الان دیگه باز نباید برگردم. بحثای تفسیریه، یعنی تفسیر سلوکیه، نه یعنی تفسیر مراد خداست، نه یعنی مراد خدا شرح بیان خداست، نه اینکه شرح نیست. ولی در این حال عنوان میدیم نتیجه سلوکی دیگه، از این جهت سخت نگیرید، و الا باید بگیم تفسیر سلوکی، یعنی مثلا عنوان تفسیر هویت تفسیری رو بیاد شرط. حتی ناگفته هایی که شارع مقدس خداوند سبحانه و تعالی نمیگه، ولی در این حال بسان گفته است به عنوان لازم بیان، اینها هم جز بشه. مثلا فقط به یک اندیشه اعتقادی اشاره کنه، ولی تا این اندیشه میاد لازم بیانش چون این خواهد بود کافیه، ولی اینکه ذکر نکنه، به زبان نیاره. گرچه کسی بخواد تلاش کنه میتونه از حال و هوا حتی بگه که چرا اینجوریه، به چه دلیلی. خب میگم این هم جزء تفسیره، لوازم بیانی که از دل یک کریمه تو بحث‌های اعتقادی به دست میاد جزء تفسیر لوازم بیان. لوازم بیان یعنی من چیزی رو اضافه نمیکنم، کسی اینو قبول کنه. ولی هزاران مقدمه بزنیم تا برسیم، اون نه، اونا رو الان محل بحث ما نیست، اون برای خودش حسابی داره و اهلی داره، و الا اصلش باید اینجوری باشه. لوازم بیانش هم جزء تفسیره. کسی که یک حرف میزنه لازم بیانش رو نمیشه ازش گرفت، دقت میکنه، میگه لازم بیانش. بعضی از اینها میگن، تعبیر میکنن، اینها دلالات التزامیه، دلالت التزامی و نمیدونم اینا که گاهی گفته میشه، احساس میکنه دلالت التزامی دلالت مطابقی چون نیست، پس دیگه نیست جزء تفسیر. دقت میکنه، اینجوری نگاه میکنه، این نه، اصلا جزء بشه. میگه اگه به نفری بگی میگه آقا خودت که میدونی دیگه لازمش، من که اینو گفتم اونم میخوام دیگه، اینجوری. یعنی اگه یه نفری حرفی زده میگم آب بیار، خب لازمه آب آوردن چیه؟ بالاخره باید یه حرکتی بکنه آب بیاری بر من دیگه، جز بشه. نمیتونه، نه من که نگفتم حرکت کن، گفتم آب بیار. میگم اون لازمه شه دیگه، نمیتونه ازش برداری. لازمه طبیعیه در سطح ماده، اگه شما بخوای بگی آب بیار یعنی بالاخره باید حرکت کنه بر آب بیار دیگه. حالا توی ماده دلت لفظیش مثلا هست، مطابقیش هست، نه احتیاج نیست این بحثا. لذا لوازم بیان هم یعنی مقصود شارع است، مقصود خداست، لذا میشه تفسیر مقصود خدا. تفسیر چیه؟ شرح مقصود خداست، مقصود خدا توش باشه کافیه. و گاهی اینجوریه، میگه یک کلمه میگه ازش هزار تا نکته توش قابیده، و خدا از اول اون قصد میکن همه هزار نکته جزء کارهای تفسیریه، ولی اینکه ابتداعا در سطح اول شاید نشود. لذا اینا که به عنوان نتایج سلوکی میگیم یعنی تفسیر سلوکی. اینا که ما میگیم که از خود آیه گفته، بیشتر اینجوری داره استفاده میکنه، خود آیه فرموده. ولی اگر آیه هم نمیفرمود لوازم بیان باشه، مثلا مقهوریت، من میدونم بگردم براتون میتونم پیدا کنم در مورد مقهوریت، ولی همون قدری که گفتیم اون رب العالمین با اون عظمتی که درست شد مقهوریت توش خوابیده، لازمشه، حالی پیدا میشه میشه. خب ما چند تا از نتایج سلوکی رو گفتیم، یکی نفس این معنا رو در دل بپرورونه و ایمان بیاره، یکی حمد و ثنا، یکی مسئله پرستش و تبعیت، یکی اتخاذ رب و ولی، یکی به اسلام شرک نورزیدن و خالص کردن به خاطر رب العالمین بودن، یکی هم حالت مقبولیت، اینا رو گفتیم که ظاهرن ششتا شد. هفتمی که الان میخوام مطرح کنیم، پذیرش دین و پذیرش شریعت به دلیل روبیت تشریعی برآمده از روبیت تکوینی. ما توضیح دادیم خداوند سبحان روبیت تکوینی داره و کل عالم نسبت به انسان که میرسه لازمه چنین موجودی خود پرورش میده، اینکه میبایست خداوند شریعت بیاره، میبایست که توضیح دادیم اشاره، میبایست شریعت بیاره که موجب هدایتش شود، که موجب بشه از به اصطلاح ضلالت رهایی پیدا کند، که باید انسان بپذیرد، که بخواهد به کمال برسه، چاره ای ندارد جز پذیرفتن این چیز. این لازمه بیانه بحث روبیت تکوینی که در پیش روبیت تشریعی داره اینه که حق تشریع از آن خداست و انسان باید چی بشه؟ وظیفه تبعیت داره از تشریع به شریعت. این یکی از لوازم بیان روبیت تکوینی حضرت حق. توضیح دادیم روبیت تکوینی چیزی شد، روبیت تشریعی، روبیت تشریعی میشه با عنوانی که باید تبعیت کرد. این آیه که خونده بودیم یاد تو هست، آیه 9 و 10 شورا رو، فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. شما هر اختلافی کردید باید حکمش به سمت خدا، یعنی حکم تشریعی رو خدا باید بده. ذالکم الله ربی، توضیح دادیم دیگه، یعنی فحکمه الی الله یعنی خدا باید حکم بده و شما باید بپذیرید، نه یعنی الله خب نه شما نپذیرید، ولی در این حال ما میگیم اینجوری نه، جز به کاره، میبایست بپذیریم. حصر ربوبیت به حصر تشریع کشید، یعنی حق تشریع از آن خداست فقط. آقا اینایی که عرض میکنم رو بعدن میشه در جای خودش، الان نمیخوام، در جای خودش میشه به شکل حکمت عملی توضیح داد. از دل ربوبیت گسترده حضرت عقل تکنینی میبایست تبدیل بشه به چی؟ تشریع، و میبایست تبعیت بشه، یعنی برای خداست حکم دادن در این که بر خداست حکم دادن، و برای ماست تبعیت کردن و در این حال بر ماست که تبعیت کنیم، بر ماست که تبعیت کنیم. لذا میگن از اون ور خدا میبایست این رو بده، از یک طرف حق تبعیت داره که من الان بحثش ندارم اینجا، ولی تو بحث حکمت عملی از دل اون بحث حق تبعیت خدا در میاد. حق تبعیت یعنی به تعبیری میگه من چون چنینم پس میبایست از من تبعیت کنه، حق تبعیت داره و لذا بر اساس این حق میتونه از افراد بخواد که چرا تبعیت نگیره. اون بحث حکمت عملی است، من الان نمیخوام ورود کنم، اون بحث ما الان نیست، ولی یه وقتی چرا انشالله باید برسیم بگیم قرآن اتفاقا از این حکمت عملی فراوان گفته و باید به همین شکل هم حکمت عملی هم تبیینش کرد. اصلا قرآن داره یک حکمت عملی ویژه‌ای رو راه میندازه، توضیح داره، بیان داره، استدلال داره. ولی الان اجازه بدید هیچ چیز نگم و الان چون میترسم اوضاع ما رو به هم بریزه، یعنی ما بریم توش باید یه چند هفته یادم توش باشه اون بحث حکمت، لزومی نداره. الان فقط همین تذکر رو دادیم، یه وقت انشاءالله بعده شما رسیدیم بحث حکمت عملی در قرآن ببینید چه جوریه، اونجا میشه خیلی حرف زد و اونجا بحث رو پیش میبریم. یا این آیه، آیه 38 بقره، میدونید جریان حضرت آدم خیلی از یک جهت ناوه مثل این داستان که اینقدر پر نکته، پر معنا، پر جنبه و تقریبا تمام حوزه های کلان دغدغه های انسانی رو پوشش میده، جریان حضرت آدم، داستان حضرت آدم که تو قرآن در چند جا آمده، در سوره بقره آمده، در چند جا آمده. انشاءالله وعده شما میرسیم سوره بقره. علامه طباطبایی انصافا بی‌نظیر عمل کرد در تفسیر این آیات سوره بقره، بی نظیر، واقعا بی نظیر. تمام جوانبی که آدم احساس میکنه نیاز هست، ایشون به شکل خیلی عالمانه اجتهادی از متن دینی به دست آورد. حالا الان نمیخوام وارد بشم اون، فقط یه نکته آخری که وجود داره در جریان سوره حضرت آدم اینه، منجر میشه به هبوط. تا تاهبوت میشه، نشأه دنیوی تا مطرح میشه، مسئله شریعت مطرح میشه. تعبیر اینجوریه. آیه 38 بقره که من بقایه قبلی جریان هست دادم و حذف میکنم، الان بحث ما نیست، انشاءالله بعدم باید من قل نهبتو منها جمیعا فا اما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تا جریان هبوط مطرح شد شریعت مطرح میشه و هدایت مطرح. این هدایت که گفته میشه تمام اون چیزی که انبیا همه انجام میده رو میگیره، یعنی صحبت جنرال حضرت آدم نیست، همه. فاما یاتین نکم، خطاب به همه انسان هاست، یاتین نکم منی هدن، اگه هدایتی اومد فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اینا دیگه مشکلی نخواهند داشت، نه خوفی نه حزن. و اگر کفر ورزیدن تکذیب آیات الهی کردن اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون، میفتن تو جهنم، اصحاب نار میشن تو خالدون. یعنی خیلی راحت سری اون نقطه اصلی رو گفته دیگه، یعنی خداوند بر اساس اون ربوبیت تشریع تا انسان رو میار رو زمین باید هدایت رو بفرسته. باید رو قبلا توضیح دادیم، ربوبیت تشریع توضیح دادم، آیات آوردم، ربوبیت تکوینی که تبدیل میشه به ربوبیت تشریعی. خب تا درست شد از این بعد دیگه این شکلیه، یا باید تبعیت کنی یا باید نباید تبعیت. تبعیت کردی برد، کردی نکردی باختی. این بیان باز تو آیه 123 تاها که در پایان همین جریان حضرت آدم هست، قال احبتا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا. و مقابلش چی تعبیر کرده؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. این بیان قرآن خیلی واضحه. یا شما که اومدید ما براتون هدایت میفرستیم، میبایست، البته اینجا الان لازم است میبایست، ما میبایست از آیات دیگه در آوردیم رو به تشریحی، میبایست خدا برای تو شریعتی بفرسته، وقتی شریعتی میفرسته از شما چه میخواد؟ یا هدایت، تبعیت و هدایت، تبعیت هدایت رو میکنید، فلا یزل ولا یشقا، دیگه نه زلالتی دارید در دنیا و نه رنجی در دنیا، نه زلالتی دارید در آخرت نه رنجی در آخرت. بعضی وقتا زلالت مال دنیاست، شقاوت که گفته رنج گفته اون مال آخرته، ولی هر دو رو میگیره. حالا دیگه این بحث رو الان دیگه احتیاج نداره، نه زلالتی دارید نه شقاوتی، یعنی به کمال میرسید. و لازمه ربوبیت من که شما رو بخوام به کمال برسانم، میباید نوع انسانی براش شریعتی بیارم و شریعت رو من میارم، تا انسان آمد این کار رو میکنم. این آیات رو که نگاه میکنیم لازمش اینه، تبدیل میشه به یک مسئله سلوکی بسیار بیان که تمام زندگی انسان گوشه، انسان باید بر اساس شریعت عمل کند، میباید انسان بر اساس شریعت الهی عمل کنه، اون ربوبیت تکوینی خود رو به ربوبیت تشریعی تبدیل کنه و میباید انسان تبعیت کنه با اون توضیحاتی که در قرآن آمده و در بحثای حکمت عملی گفت. اینم یکی از بسلات بحث سلوکی. یه بحث دیگری که باز تو بحث سلوکی از قرآن به دست میاد، یه بحث اجتماعی خیلی واضحی است که اون ربوبیت تکوینی که ربوبیت انحصاریه رب مقابل نمیپذیرد و رب اجتماعی نمیپذیرد در برابر. دیگران رو رب کردید در صحنه اجتماع، مثلا طاغوتی رو آوردید محور قرار دادید، ربوبیت حق رو به هم زدید. من حالا دیگه مفصلش رو نمیگم، فقط اصل اندیشه رو میگم، حالا بحث مفصلش یه وقتی باید بیستیم توضیح بدید. این آیه 63 آل عمران رو نگاه کنید، قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. به اهل کتاب گفته میشه که بیاید به سمت یک حقیقت بریم که اون حقیقت چیه؟ مساوی بین ما و شما باشه. چیه؟ الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ارباب من دون الله نباید انتخاب کرد. این بستر اجتماعی ها، بحثای فردی نیست. درسته میشه تو بحث فردی هم پیاده کرد، ولی اصلش بستر اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی شما بیاید یه نفر رو طاغوت بیارید، حتی احبار و رهبان رو بیارید که در برابر خدا بخواد نظر بده و در برابر خدا بایسته که در
آیه دیگر هست که رهبان و احبار را هم شما بمون ارباب انتخاب هم. حتی بخواد اینجوری باشه نباید باشه، یعنی عالم دینی رو میپذیره در ذیل ربانی بودنشان، عالم دینی میپذیره در ذیل ربوبیت رب میپذیره، ربوبیت اجتماعی حضرت حق، یعنی میخوام بگم اون ربوبیت تکوینی تبدیل میشه به ربوبیت اجتماعی. بله بله، اتخذ احبارهم و رهبانهم اربابا، یعنی خدا داره ایراد میگیره. حتی بخواد یک عالمی بیاد حرف خودشو بزنه در برابر خدا، این رب قرار داده در برابر خدا، حتی عالم بخواد باشه. بله عالمی که بخواد در مسیر دین باشه، در تعبیر قرآن چیه؟ کونو ربانیین، ربانی باشید اشکال نداره. و خدا هم هیچگاه، اون آیه رو میتونید بخونید قبلش هم بخونید، نه نه اینو نمیگم، اون رو ربانی نمیخوام بخونم. حالا عرض میده اونجا نگاه کنید، در برابر خدا رو نمیپذیره، در ذیل ربوبیت خدا رو میپذیره، که خود این میشه اندیشه ولایت امامت و امتداد ولایت امامت. دقت میکنید اصلا
ما قانون بشری
خب کونو عبادن قولو کونو عبادن لی، نمیتونه کسی بگه من کتاب خدا رو آوردم بعد بنده من بشید.
عبادن لی من دون الله ولاکن
ربانی باشید، درست میشه. دقت میکنید آیه چنده؟
79
آل عمران. علم اینه، اگر آمد بله به همین سیاق اصلش این. حالا بس درست شد، عمده حرفی که الان عرضم هست اینه، یعنی در صحنه اجتماعی ربوبیت تکوینی حضرت حق و ربوبیت تشریع خود رو به صورت ربوبیت اجتماعی در میاره. ربوبیت اجتماعی یعنی تدبیرگر جامعه، جامعه باید که پیش خدا باشه، واضح است؟ به صورت اجتماعی و ارباب در مقابل نمیپذیره، یعنی رب در برابر خدا معنا نداره. حتی با ادعای کتاب و نبوت بیاد، یعنی حتی با ادعای کتاب نبوت، ادعای این که مثلا من دارم دین رو میگم، اسلام رو میگم، بخواد بیاد دعوت به خود کنه بگه بنده من بشید، معنا نداره. باید چی بشه؟ ربانی باشن، یعنی همون جهت الهی رو امتداد بدن. بله لذا شده اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. این بله، این درست، این بله. ولی ربوبیت تشریعی که گفتیم تبعیت شریعت شد. الان اصلا ما میخوام اصلا تصریح قرآنی داریم که شما اربابی رو در تعبیر چیه؟ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ارباب من دون الله اصلا اجتماعی نبود. بله چرا؟ چرا دیدم درست شد. حالا ازم اینه، دنبال چی هستم؟ دنبال اینم، یعنی خداوند اون ربوبیت رب العالمین خودش وقتی بست میده میشه ربوبیت تشریعی، باز بست میده خودش به صورت ربوبیت اجتماعی در میاد. اصلا ارباب در مقابل نمیپذیره خدا تو صحنه اجتماعی. یک نفر بگه آقا نه من خودم، من دین رو اجرا میکنم، ولی اگه دینم بگه تو نه، من دین رو اجرا میکنم ولی دین من قبول نشه، من میام صحنه میگم این ربوبیت اجتماعی نشد. ربوبیت اجتماعی که خود دین اجازه بده کسی بخواد بیاد، اگه اجازه نده اون نمیتونه بیاد. دقت میکنید؟ حتی بگه من میخوام تمام دین رو اجرا کنم. دقت میکنید؟ لذا اینجا ما میگیم چی؟ تمامش باید هم در ذیل ربوبیت حضرت حق در بیاد، بشه ربانی بشه، و هم چی بشه؟ به اصطلاح صحه دین روش خورده باشه، و در واقع او نه، رب العالمین داره اینجا از طریق او کار میکنه. دقت میکنه؟ یعنی اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسول چجوری تعبیر کرده؟ شما که بیعت میکنید با رسول دارید چیکار میکنید؟ انما یوایون الله. دقت کنید چی عرض میکنم. شما که دارید بیعت من ان شاء الله مفصلش میگم، الان قصد ورود در مفصل ندارم، فقط میخوام اندیشه روبیت اجتماعی رو درست کنم. جوری بشه که بگید روبیت الله داره امتداد پیدا میکنه و اون خودش ملاک خودش داره، هم باید امضا بیاد، امضای او بیاد، هم باید هویت ربانی پیدا کنه، یعنی ربانی بشه شخص، الهی بشه. دقت میکنید؟ تا اونوری نباشه نمیشه این معنیش. این تعبیر رو قرآن اینجوری گفته، قول یا اهل الكتاب تعالوا، آیه 64 آل عمران، الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. و بعد به رسول الله گفته میشه، به جامعه اسلامی گفته فان تولوا، اگه اونا نپذیرفتن اهل کتاب، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، ما مسلمانیم، سلمیم نسبت به حضرت حق، روبیت حضرت حق رو هم اجرا کنیم. و این رو اتفاقا من حالا الان که وقتش نیست، الان نباید بسن. بنده معتقدم بینات قرآنیه نه استظهارات قرآن، جزء بینات قرآنی است مسئله حاکمیت دینی. بینات، نه صحبت استظهارات که بعضیا گفته میشه استظهار، ظهورم نه استظهار میگم بعضیا، بنده میگم بینات متن دینیه. اصلا میگفت که مگه میشه این مقدمه و این مقدمه قبول کنه از قرآن، این مقدمه بعدی رو قبول نکنه؟ اصلا معنا نداره. اون انسجام قانونی که آیون بحثشون میکنن که وقتی قاعده اول قبول کردی، قاعده دوم قبول کردی، لازمه بیان داره، خودش هم تصریح میکنه، بعد تو بگو نه این معناش ظهور استظهار، نمیدونم چه این حرفا چی. دقت میکنه؟ جزء بینات کار قرآنیه، یعنی نمیشه بپذیرن، اصلا غیر خدا پذیرفته نمیشه. حالا چه جوری خدا اجازه میده؟ هر چقدر اجازه میده که دیگه بحثای خوردریز شما الان قصدم ورود نیست الان. خب این چیه؟ لازمه اون رب العالمینه. پس یک روبیت اجتماعی هم خواهیم داشت. به المیزان رجوع کنه جلد 3، همینجا این بحث ها، صفحه 241 تا 250، خیلی مفصل علامه استاد چند بار این رو، این آیه رو ولایت از بعضون و بعضن ارباب هم دون الله، چند بار با بحث هایی که کرده هی او داده و تحلیل کرده. خب این صفحات که نگاه میکنه خیلی کمک میکنه. ولی بدونید این بستر اجتماعی ها، یادتون باشه یه قاعده داشته باشی، بعضی از آیات میتونه اجتماعی فردی باشه، ولی بعضی اصلا بستر اجتماعی داره. دقت میکنید؟ مثلا ام من قریه کذا، اصلا بستر اجتماعیه، یعنی نه یعنی داریم ما میگیم اجتماعی، نه اصلا بستر اجتماعی. یادتون باشه بعضی از این آیات یه بستر اجتماعی داره، مثلا اونایی که تمکن فعل عرض پیدا کردن، اقامه صلات میکنند و نمیدونم چه میکنند، نه امر معروف میکنند، نه اصلا بستر اجتماعی، اصلا بستر فردی نیست. من خیلی خوشم اومده از علامه طباطبایی، خوشم میاد همیشه اینه، علامه طباطبایی متوجه این بسترهای اجتماعی است و نوعا تفسیراش اجتماعیه. دقت میکنید؟ بسترهای اجتماعی رو یادتون باشه باید همیشه نگه دارید. یک جا اصلا نه، میتونه بستر فردی باشه، میتونه اجتماعی باشه، مشکل نه، ولی یک جا اصلا بستر اجتماعی بسته میشه. دقت میکنید؟ اون رو یادتون باشه. مثلا آیات سوره اول سوره بقره سه طایفه میکنه، طایفه فقط فردی مطرحه. آیات رو بخونید، آیات سوره بقره هم اوائل منافقین مطرح شده، کفار مطرح شده و مؤمنین مطرح شده. منافقین با اونا که جمع میشن میگن بابا شما اینور که میان میگن ما نمیدونم چه هستیم، این توضیحاتی که این اصلا تو بستر اجتماعی هستن، بستر فردی نیست که. درسته ما تو منافق فردی هم میتونیم پیاده کنیم، ولی اصل بستر اشمیاتون باشه اینا. این خیلی کمک میکنه برای فهم بسیاری از، بلکه بنده از ما کلن سیاق اصلی قرآن چیه؟ اجتماعیاتون باشه. سیاق اصلی قرآن توضیح دادم قبلا، یه اشاره کردیم، سیاق اصلی قرآن اجتماعی بسته شد. اصلا حرکت انبیا نوعا اجتماعی بسته میشه اصلش. حتی بحثای فردی میکنن، میگفت که بنده خدایی میگفت نیم نگاه، یکی گفت نگو نیم نگاه، بگو تمام نگاه. نیم نگاهی هم به اجتماع دارن، گفت فردی هم میکنن، یکی میگفت نگو نیم نگاه، بگو تمام نگاه هم به اجتماع دارن. راست میگه، یعنی حتی اینجاش هم وقتی میگه نتیجه اجتماعی شد مد نظر شد، در عین در اینکه در مورد فرد داره صحبت. دقت میکنه؟ خب این هم یک به اصطلاح نتیجه سلوکی و یه بحث. یکی دیگه که مطرحه احوال سلوکی متکثر فراوان است که در واقع من دو سه تا اسم میبرم دیگه نباید همه، چون ما رب رو اینجور معنا کردیم که تمام وضعیت ها رو گرفت، هیچ وضعیتی از دستش در نمیاد، لذا احوال فراوان رو میگیم، مثل استعاذه، مثل توکل، مثل انابه، دقت میکنید اینا. این سوره ناس رو شما چجوری معنا میکنید؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. چرا رب ناس؟ چرا ملک الناس؟ چرا اله الناس؟ هیچ شده چرا اینجوری ده؟ و واقعا میبینیم با سه تا تعبیر روبرویم، سه تا وصف، اله، ملک و رب، و در مورد ناس. یعنی این نیست که بخوام این چیزی باید من علامه تمام خیلی خوش معناگی گفت آقا هر یک از این سه معیار باشه کافیه برای استعاذه، یعنی هر یکی اینها خود کافیست که مبرر استعاذه باشه دیگه، ولی خدا هر سه رو با هم داره، یعنی هر یکی از اینها میبود میبایست استعاذه باشه. مثلا آقا اگه از یکی ترسیدی، اگه اینها پادشاهه، به پادشاه هستی رجوع کنی، پادشاه با اون معنی که اقتدار داره، همه چیز دستشه، نافذ حکم میشه، خب بهش میرید، به سمتش میرید، چجوریه؟ پادشاه دیگه، به سمتش رفتی، پناه بردی، هیچ کس نمیتونه در حریم داخل بشه. نیست مگه اینجوری نیست؟ پادشاه معناشو نمیفهمیم؟ الله میگه ربم چجوریه؟ تمام ریز و درشت امور ما تدبیر میکنه. خب موقعیم که ما کم آوردیم نسبت به شیطان، کی با تدبیر میکنه؟ کی با دستمونو بگیره؟ خب کافیه دیگه، رب باشه، رب العالمین باشه، رب ناس باشه، بله دیگه طبیعتا انجام میده. هر چی فقط لازمه چی؟ این استعاذه حقیقی بشه، یعنی من برم به سمت خدا. چرا؟ چون در اون ربوبیت دیدم، لأنه ربان، من دارم بهش استعاذه میکنم، لأنه ربان. دقت بکنه علامه طباطبایی اینجوری توضیح داده در المیزان جلد 20 صفحه 396 اینجوری داره: از طبع انسان اینه که از شر بخواد حذر کنه و گاهی میترسه و گاهی احساس ضعف میکنه و به شکل جبلی طبیعی وقتی احساس ضعف کرد به یکی پناه میبره تا از دستش در بره. حالا وقتی میخواد پناه ببره، چه اموری موجب میشه که این بتونه پناه ببره و دیگه از این شر و این مشکل خلاص بشه، از دست این شر خلاص بشه؟ یکی از این ستا، یک رب. چرا؟ چون رب به اصطلاح تدبیر امرش میکنه، تربیتش میکنه، هرچی نیاز داره او رو برطرف میکنه، مشکلاشو برطرف میکنه، و هرچی هم که تهدید کرد بره به سمت رب، مگه مربیش نیست؟ او میتونه دستشو بگیره لحظه به لحظه. ما مربی که درست کنیم گفتیم لحظه به لحظه در مرحله بعد بهش کمک میکنه. اینجا میگه رب بناسم، و بلکه اول رب بناس، اول رب ناس، یعنی به تعبیری حالت استعاذه برمیاد از حقیقت ربوبیت. تا ربوبیت رو فهمیدی، تا این ربوبیت در جانت نشست، تو رو میکشونه به استعاذه. در کجا؟ در جایی که به شری برخوردی، به زحمتی افتادی. وقتی کم میاریم به کی باز رجوع کنه؟ و شرور مگه کمه؟ شیطان تا ببینه یک نفر میخواد به سمت کمال بره، راه خیلی خوب میبنده. یعنی یک اندک احساس کنه این داره زود داره میره به یه جای درستی برسه، شیطان میاد. تو قرآن چی هست در مورد شیطان؟ که من سر صراط میشینم، صراط مستقیم میشینم، بله، لعقدن صراط کل مستقیم. بعضی میدونی چرا؟ تا کسی میخواد بیاد تو صراط، اینجاست که میاد. یعنی یه نفر تا میاد تو مسیر درست راه بره، دو تا حال خوش دست میده، این میاد کار شروع. تا احساس کنه اصلا نظام عالم قراره که این رو ولی خدا بکنه، بیچارهش میکنه. بفهمه فقط که نظام عالم قراره این شخص رو ولی خدا کنه، بفهمه بیچارهش میکنه. انقدر شروع دیم، ولی این ولی این شخصی هم که باید ولی خدا، میبینه بیچاره شده از دستش، چاره نداره، چاره ندارم جز این که التجا کنم به خدا، التجاش کنم به رب. خدای تا اینجا من آوردی، بقیهش هم تو ببر، من که دست این از دست این کلافه شده، از دست این بر نمیام. بعد بعضی هستن این حالت که پیش میاد، عشقشون هم در میاد از این که این همه هی گفتیم خوب باشیم خوب باشیم خوب باشیم، این چیه که اومد تو دل ما، چی اومده تو دل ما، دل ما رو خراب کرده این همه آلودگی. حالا این آلودگی که این میگه گناه نکرده، همین که تو دلش یه خطوراتی میکنه، اینا چیه؟ بعد حالا یک جالب اینه، گهگاه شیطان میبینه از پس این برنمیاد، میبینه میخواد به سمت ولایت بره و ولی خدا بشه، زنشو بر سرش میندازه، فرزندشو بر سرش میندازه، گاهی سر و صدا میکنه که نتونه کاری بکنه، من اوضاعی ایجاد میکنه کارشی. و حالا اینجا چیکار باید بکنه؟ میبینه خدای هر چی میکنه که نمیشه، شیطان میاد اینجا میخواد چیکار کنم، شر وسواس خناس که میاد چیکار کنم، میگه برو سمت خدا، التجا میکنه و واقعا حقیقت رب العالمین رو صدا میزنه، ملک رو صدا میزنه، اله رو صدا میزنه. خب این یکی از احوالی است که بر چی؟ بر رب العالمین. اون که قبلا گفتیم قاعده کلی رب العالمین در تمام احوال داره به ما کمک میکنه، یا تو هستین گفتیم رب دیگه همه جا ریز و درشت، وقتی اینو میگه تمام احوال رو میگه. من چند تا نمونه که به عنوان یا این تعبیر الله برای به اصطلاح توکل، آیه 9 مزمل، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، اون ربی که رب مشرق و مغربی که جز او هم الهی وجود نداره، فاتخذه وکیلا، وکیلش کن. خب وکیل چیه؟ اصلا توکل یعنی چی؟ به او سپردن که تو بکن، دست من که بر نمیاد، حرکت میخوام بکنم نمیتونم، نمیدونم کار میخوام بکنم نمیشه، میخوام خوب باشم نمیشه، ها هرچه در هر مسئله دنبال روزی برم نمیشه، چیکار میکنه؟ توکل به خدا، یعنی به اون رب سپردن، این رب مشرق و مغرب، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. یادتون باشه آیه 10 شورا رو خوندیم، اونجا که توضیح میداد که اگر اختلاف کردید فحکمه الى الله و صحبت روبیه تشریع شد، بعدش داره ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب، به او توکل میکنم و به سمت او انابه میکنم، به او توکل میکنم و به سمت او انابه میکنم، توکل میکنم به سمت او. این رو علامت خیلی خوش نگاه کنید همینجا، من دیگه نمیخوام وارد بشم، شما رجوع کنید به المیزان آیه 10 شورا. چرا علیه توکل؟ میگه به خاطر ربوبیته، تا ربوبیت مطرح میشه توکل معنادار میشه. چرا توکل؟ یعنی من به یک نفری رو قرار بدم که اون مربی من، میدونه چی کار کنه، ریز درش کار من میدونه چی کار کنه، میدونه من چجوری پیش ببره. و الیه انیب، انابه هم به خاطر ربوبیت، نگاه کنید المیزان توضیح داده، یعنی نفس انابه هم باز با ربوبیت حق انابه معنا داره، و الا چرا ما رجوع کنیم به خدا و به سمت خدا بریم؟ این انابه معنا داره به خاطر اینکه او ربوبیت داره، اگه او ربوبیت نداشت انابه ما چه معنایی داشت؟ خب اینها استعاذه، توکل، انابه، توبه، دیگه همه اینا دیگه، من دیگه الان بقیه نمیخوام بگم، یعنی الان ما قاعده رو میدونیم دیگه، لازم نیست جزئیات، من دو سه تا گفتم، ولی کلا همه جا اینجوری میشه. رب رو باید دریافت و ربوبیت رو باید دریافت و التجاء به رب باید کرد، به سمت رب باید رو ربوبیت رو باید دید، با ربوبیت مدد بگیریم، با ربوبیت حتی دنبال رزق بریم، با ربوبیت خیلی از حالا دیگه هر کاری که هر چیزی که مطرحه دقت میکنیم، چون قرار شد ریز و درشت رو بگیره و اون توضیحی که هست. این هم به عنوان دهمین نهمین نتیجه سلوکی. اما دهمین مسئله دیگری که هست، اگه یادتون باشه ما قبلا یه توضیح دادیم، بر اساس اون توضیح دارم علمون، جلب ربوبیت تکمیلی حضرت حق بر حسب انتخاب و اراده درست یا نادرستمون. یادتون هست ما گفتیم ربوبیت تکوینی میکشه به ربوبیت تشریعی، ربوبیت تشریعی که آمد، انسان که بر اساس این ربوبیت تشریعی به حسب اراده خودش یا عمل میکنه یا برش میجنگه، یا عمل صالح میکنه یا عمل خلاف میکنه، هر کاری کرده، خدا با شریعتی که از اون بعد مرحله بعدی شروع میشه چی؟ تکمیل ربوبیت. یعنی حالا میگه من بر اساس اینکه تو انسان بودی برات شریعتم آوردم، تو رو به وجود آوردم، تو رو تا سن بلوغ رسوندم، تکلیفم بهت دادم، تکلیف رو برات مشخص کردم، شریعت رو آوردم، از این بعد تو چه انتخاب میکنی؟ تو این ور میری، من همراهتم در ربوبیت. تو اگر اون طرف میری، همراهتم در ربوبیت. یادتون هست بحث ربوبیت کردیم به همه این سطوح؟ این میگیم ربوبیت تکمیلیه بعد از شریعت. در فرهنگ دین اگه کسی اینو بفهمه میگه خب من باید چه کنم؟ انتخاب درست کنم، عمل صالح کنم، عقیده پاک داشته باشم تا نتیجهش بشه چی؟ ربوبیت تکمیلی. ربوبیت تکمیلی در شریعت فراوانه. من حالا یک دو تا چند تا انتخاب میکنم میگم خدمت. آیه 170 اعراف، ما دیگه اینجا دنبال رب نمیگردیم چون قاعده رو میدونیم، بحثا رو گفتیم، توضیح دادم، آیه رو آوردم خوندم. من یادم این روبه تکوینی توضیح دادم براتون که چجوری هست و بعد از به اصطلاح اون ربوبیت چگونه ربوبیت مطرح میشه. یادم هست آیه 174 نساء رو براتون خوندم که جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا بالله فسیدخلهم فی رحمت من و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیم. خوندم گفتم این ربوبیت تشریعی هموار کننده ربوبیت تکوینی بعد از آن هست که میشه تکمیلی. الان این آیاتی که دیگه میخونید اسم ربوبیت لازم نداره ولی اندیشه هست همه جا پیاده میشه. ببینید آیه 170 اعراف، والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نزیع اجر المحسنین. کسی که این هم البته تو صحنه اجتماعی سمدتن، این اونهایی که تمسک به کتاب میکنن و اقامه نماز میکنن، که این اقام الصلاة یعنی اقامه اجتماعی، این الان علامه نگاه خود داره اینا، والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة و اقامه نماز میکنن ما اجرشون رو ضایع نمیکنن. این چی؟ ربوبیت تکمیلی. می تکمیلی می چیکار میکنه؟ رحمت و خیر و برکت رو براشون داره. در جریان حضرت یوسف ببینید چه تعبیری اومده، آیه 56 یوسف، و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. خب یوسف رو تو چاه انداختن و بعد سر از عزیز مصر بودن در آورد و پادشاه آورد، ایشون عزیز قرار داد و به اصطلاح خزانه رو دستش داد با اون صورت. مثلا بعد از اینکه خزانه رو داد و عزیزم شد، خداوند میگه کذالک مکننا لیوسف، ما تمکن دادیم برای یوسف فی الارض. تمکن هم تمکن اجتماعیه، مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب و به رحمت نامن نشا ولا نزیع اجر المحسنین. ما اجر محسنان رو ضایع نمیکنه، میرسونیم، تکمیل میکنیم. حالا که اومد به سمت ما، حالا که خوش آمد، درست آمد، در مسیر درست آمد، بر اساس اون چه من گفتم طبق دستور من آمد، بعد از تشریع و شریعت آمد، من میدونم باید چه کنم، چیزی رو به کمال برسونم، که میشه چی؟ اون ربوبیت تکمیلی و حسب انتخاب. خب ما چه باید کنیم؟ اصلا خود این به ما حرف داره که من باید بر اساس شریعت چی کار کنم و که بعد جلب ربوبیت بعدی رو بکنم. یا آیه 30 کهف، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نزيع اجر من احسن عملا. کسی که ایمان بیاره و عمل صالح بکنه، ما اجر کسی که احسن عملا هست رو ازش ضایع نمی‌کنه. این از این دست، از این دست فراوان داشتیم دیگه. یادتون هست من به صورت منفیشو خوندم، والذین فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یادتون هست خوندیم اینا رو، گفتم یعنی خب کلا دیگه این اندیشه خیلی جدی میشه، یعنی همش هم تو بستر سلوک که ما میبایست پس برای تکمیل ربوبیت رب بیان تبعیت از شریعت کنیم و بقیه شدام بدیم، درد میکنیم بیافتیم تو احوال معنوی. اینها رو ما به عنوان نتایج سلوکی میگیم. البته یکی دو تا نتیجه سلوکی دیگه مونده، انشاءالله بعدا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، این چند تا دانشجو هم دادم که درخواست دادن متوسط پرسن از این طرف مربی چند نفر زیده شده.